أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما بقية الله في الأرزين، عجل الله تعالى فرجه الشريف، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در جلسه قبل، سلام عليكم، راجب دیدگاه مختار بود. گفتیم اجمالا ما قاعده رو قبول داریم، قاعده معلل بودن افعال به اغراض رو، منتها چند تا نکته گفتیم، 5 تا نکته میگیم که در واقع یکی از نکات مهم این بود که این تعبیر معلل بودن یه مقداری باعث سوء تفاهم شده و برخی از اشکالاتی که به این قاعده گرفتن، لذا ما گفتیم بهتره که به جای تعبیر معلل بودن افعال الهی به اغراض بگیم وجوب غرض در افعال الهی، به جای معلل بودن افعال الهی و اغراض بگیم وجوب غرض. وجوب هم که توضیح دادیم باز یکی از نکات وجوب حسن قبحی بود، وجوب علی اللهی بود نه وجوب عن اللهی که ضرورت علیت و اختزای ذات. آخرین نکته مون، 4 تا نکته گفتیم، نکته پنجم اینه که این قاعده فقط میخواد بگه که افعال خداوند باید یک غرضی داشته باشه، البته غرض هم باید حکیمانه باشه، عقل پسند باشه، اما راجع به این که این غرض چیه قاعده صحبتی نمی کنه. یعنی ممکنه کسی بگه که افعال خدا غرض داره اما من غرضشو نمیدونم، یا بگه غرضش الفه، اون یکی بگه نه افعال خدا غرض داره غرضش ب، اون یکی بگه جیمه. یعنی این قاعده اونو بحث نمیکنه، این قاعده فقط میگه که فعل خداوند باید غرض داشته باشه. البته اینم میگه غرض هم غرض حکیمانه باشه، یعنی این قید رو هم ما اضافه میکنیم، اما این که حالا این مصداق این غرض چیه اون یه بحث دیگری است. منتها عملا ما عبارتها رو که نقل می کردیم در توضیح قاعده و حتی در استدلالایی که شده بود، شما دیدید که متکلمان امامیه و معتزله وقتی این قاعده رو بحث می کنن به یک معنا وسط دعوا هم نرخ تعیین می کنن، یعنی اون مصداق قاعده رو هم می گن. استدلالشون این بود دیگه، میگفتن خدا فعلش باید غرض داشته باشین، این غرض به خدا نمیتونه برگرده پس باید به بندگان برگرده، به بندگان هم دو حالت داره، یا اضرار به اونهاست یا نفرساندن، اضرار هم که قویه پس غرض خدا نفرساندنه یا همون صلاحه. ما میگیم این یک بحث جداییست، این بعد از اینکه ما اثبات کردیم و معتقد شدیم به این که افعال خدا غرض دارد، حالا بحث بعد اینه که این غرضه چیه، اما این ربط به قاعده نداره. و همونطوری که عرض کردم مثلا ممکنه به کسی بگه من نمیدونم چی غرض، اما اصل غرضداری همون که همون مقدمه اول که میگن افعال خدا با غرض داشته باشه غرض نداشته باشه مثلا قبیحه، این غرض به خدا از اینجا به بعد دیگه خارج از بحثه، این غرض باید به خدا برگرده به غیر خدا برگرده به خدا نمیتونه به غیر خدا هم دو حالت داره، اینا دیگه خارج از بحث غرض. پس تعیین مصداقی که یه بحث دیگه است. بنابراین متکلمان ما این دوتا بحث با هم مطرح کردن. تعبیر خواجه چی بود؟ به اصطلاح تعبیری که راجع به غرض داشت جمله بود ولا یلزم عدوه الی، تعبیرش یادم نیست، که فعل خدا غرض دارد و این غرض هم به خدا بر نمیگرده. خب اینو ما کار نداریم، غرض به کی برمیگرده، به خدا برمیگرده، به بندگان برمیگرده، بندگان برگرده، اون چیه، غرضش چیه، آیا مثلا صلاحیات یه چیز دیگه است، این یه بحث دیگه است. بنابراین متکلمان ما باید اینا تفکیک میگردن از هم، این دوتا بحثه. ممکنه یکی کسی تو بحث اول غرضداری قبول بکنه، تو بحث دوم این غرض متکلمی رو قبول نکنه، یا اصلا بگه ما نمیدونیم غرض چیه، اما غرضمندی قبول داره. بنابراین اینا دو تا بحثه که با هم متکلمان ما مطرح کردن و بهتر اینه که ما اینا رو تفکیک کنیم از هم و در واقع دو تا بحث رو با هم نیاریم که خلط نشه. ما اینجا فقط میخواییم بگیم افعال خدا غرض داره، منتها چون متکلمان این بحث را هم در ضمن بحث غرض مطرح کردن، ما بعد از اینکه بحث غرض تمام شد، یعنی بعد از اینکه قاعده تمام شد، به عنوان یه تتمه، به عنوان یه بحث دیگری که حالا مرتبطه البته، یعنی تعیین مصداق، حالا افعال خدا غرض دارد، حالا به عنوان تتمه بحث یه بحثی مطرح میکنیم که این غرضه چیه. اما فعلا الان در اینجا مدعای ما اینه که افعال خدا غرض دارد و البته غرضش هم حکیمانه است، اما اینکه این غرض چیه، این خارج از بحثه قاعده است. لذا ما در دیدگاه مختار اینا نمیاریم، ما در دیدگاه مختار میگیم خداوند افعالش غرض داره، غرضش هم عقل پسند و حکیمانه است. بنابراین بسیاری از اشکالاتی که اشاعره و فلاسفه آوردن بر این قاعده که به مصداق برمیگرده، یا به این برمیگرده، مثلا یکی از اشکالات اینه که خب شما میگید افعال خدا غرض داره، خب ما از کجا میفهمیم که مثلا غرض خدا چیه؟ و بس عقل این قدرت رو نداره که مثلا درک بکنه که بس غرض خدا چیه، یا غرض خدا این مصالحه، یا اصلا مصالح چیه. این بحث خارج از بحث قاعده است، این اشکالات اشکال به اصل قاعده نیست، اشکال به تعیین سلام علیکم، اشکال به تعیین مصداق قاعده است، نه به اصل قاعده. بله، بحث صغروی، نه بحث کبروی. ما اینجا بحث کبرویه و این اشکالاتی که به قاعده گرفتم وارد نیست به اون بحث. اونجا اگر ما گفتیم که غرض رو ما میدونیم چیه و این غرض هم فایده است و صلاحه، اون وقت اون اشکال رو باید جواب بدیم. اما اون اشکالات جواب اشکال به اصل قاعده نیست که ما اینجا مطرح کنیم بحث کنیم. لذا ما اینا رو خیلی واردش نشدیم، گفتیم ما اصل قاعده رو بحث میکنیم، اشکالات اصل قاعده رو، اشکالات که اونا وارد کرده بودن رو بحث کردیم. و حالا اگر اینا مطرح شد دیگه به صورت ضمنی مطرح شد، چون ما عبارت ها رو میخوندیم، اینا اون بحث هم آورده بودن، اشاراتی شد در مباحث قبل و اونا ربطی به قاعده نداره. ما این بحثا بعد از اینکه بحث قاعده تمام شد، که دیدگاه مختار که الان داریم بحث میکنیم، بعد از اون عرض به خدمت شما آثار قاعده هم تموم شد، اون وقت به عنوان تتمه بحث اون را هم اشاره خواهیم کرد. خب این 5 تا نکته که حالا به نظرمون رسید که این 5 تا نکته مهمترین نکاتی بود که ما باید توجه داشته باشیم در مورد این قاعده، و عدم توجه به این نکات باعث سوء برداشت‌ها و سوء تفاهم‌ها شده، چه بسا برخی از اشکالات، چه بسا که نه قطعاً، برمیگرده به این که این نکات منقح نشده تو کتاب‌های کلامی ما، از جمله همین مورد آخر اصلا خلط شده این دو تا بحث با هم. نه، باید تفکیک کنیم کلاً بس. خب گفتیم که در دیدگاه مختار یکی توضیح میدیم که واقعا ما چی قصد میکنیم از قاعده، که توضیح دادیم، و قسمت دوم ادله دیدگاه مختار. خب ببینید، ما ادله موافقان و مخالفان قبلا به تفصیل بحث کردیم، ادله هم عقلی داشتن هر دو گروه، هم نقلی. تمام ادله مخالفان رو چه عقلی چه نقلی ما جواب دادیم بدون استثنا، همش رو جواب دادیم. ادله عقلی و نقلی موافقان رو هم اکثرا قبول کردیم و اشکالات رو پاسخ دادیم. بنابراین ما همه اون ادله‌ای که تا حال بحث کردیم و تایید کردیم، اشکالاتش رو جواب دادیم، اون ادله ماست. بنابراین ما دلیل اضافی اینجا نداریم بر این. منتها ما به نظرمون میاد که اساسا این ادله هیچ کدوم لازم نیست، یعنی اساساً نه ما نیاز به دلیل عقلی داریم، نه نیاز به دلیل نقلی داریم، آیات داریم، روایات داریم. چرا؟ چون ما معتقدیم که اساساً این قاعده یه امر بدیهی است، مثل اصل حسن و خوب که معتقد بودیم بدیهی است. البته دلایل زیادی هم می آوردیم، اشکال نداره، اون ضروری نیست، مثلا ما در قاعده حسن خلق بسیاری از دلایلی که می آوردیم دلایل متعدد، اینا لوازم انکار قاعده بود، قاعده حسن خلق بود که می گفتیم اگه قبول نکنید این اشکالات پیش میاد. خب اشکال نداره، اما لازم نیست، ما میگیم بدیهیه. اینجا هم در واقع همون دلیل اول که ما گفتیم در اشکال و جوابایی که شد گفتیم اون دلیل اول ادعای بداهته، که اشکال مثلا میکردن که شما میگه عبس معناش این نیست، نمیدن اینه، که ما جواب میدادیم بعد میگفتیم ما اصلا کاری به عبس نداریم، ما میگیم فعل بدون غرض قبیحه، حالا اسمش رو میخوای عبس بذاری، که البته ما میگیم عبسه، ما میگیم لغتاً آیات روایت میگن عبسه، ولی نبودن ما اصلا کاری به واژه نداریم، ما میگیم آقا فعل بدون در واقع غرض قبیحه و خدا فعل قبیح انجام نمیده. صغرا یعنی دلیل ما اینه، فعل بدون غرض قبیح هست بل بداهه، اصلا دلیل نمیخواد، فعل بدون غرض قبیح است بل بداهه، همونطوری که ظلم قبیح است بل بداهه، همونطوری که دروغگویی قبیح است بل بداهه، همونطوری که تکلیف به مالای اتاق قبیح است بل بداهه، همونطوری که در مقابل احسان شما اضرار بکنی قبیح است بل بداهه، اینم قبیحه. کب
الان تو این دنیایی که الان پر از کار
نه اصلا کار بدون غرض کی انجام میده؟ تا اتفاقا در این نه اونجا هم غرض دارن، منتها غرض ببین اونایی که این چیزا رو درست میکنن، همین قمار و اینجور چیزا، اونایی که دنبال پول در آوردنن، یه عده هم حالا به عنوان سرگرمی به هر جهتی اونم غرض دارن، منتها غرضش عقلایی نیست، یعنی ما میگیم که این غرض غرض عقلایی نیست، ولی غرض دارن، یعنی اصلا فعل بدون غرض خیلی کم انسان بالغ ممکنه بچه همینجوری انجام بده، اما آدم بالغ فعل بدون غرض نوعاً انجام نمیده، انجام هم بده قبیحه. یعنی در توضیح حالا صغرا ما میگیم که اگر عقلا مردم ببینن یک کسی یک کاری میکنه میگیم چرا انجام میدی، اون هیچ دلیلی نیاره، میگه همین جوری، مردم مذمتش میکنن. شما اونایی که قمار بازی میکنن برید بپرسید، نوعاً میگن میخوایم پول در بیاریم، نوعاً اصلا سرگرمی هم نمیگن، دنبال پول در آوردن هم واقعاً هم طمع میکنن، نمیشه دوباره بعد ورشکست میشن، پولاشون هم از دست میدن، هدفشون پول در آوردنه، البته سرگرمی هم باشه اونم یه هدفیه، یه کسی مثلا میره تفریح، برای چی میری تفریح؟ میگه بریم آب و هوامون عوض بشه، انرژی بگیریم، غم و غصه‌مون کم بشه، هدف دارن، حتی اگه تو واژه هم نگه تو ته دلش یه هدفی داره از هر کار. بله ممکنه یه بچه نابالغ ممکنه، ولی آدم بالغ، لذا عقلا اگر کسی یه کاری انجام بده که ببینن این وحشی نداره، از خودش هم بپرسن اونم بگه همینجوری انجام دادم، وحشی نداشت، دلیلی نداشت، همه مذمتش میکنم، یه آدم عاقل باید هدفی داشته باشه از کارش، همینجوری که نمیشه، مخصوصا که اینم اضافه کنیم به مسئله که هرچی اون فاعل آدم سطح بالاتری باشه، با سوادتر باشه، با تقواتر باشه، حکیمتر باشه، اگه یه کار علکی همینجوری انجام بده بیشتر مذمتش میکنن، یعنی مثلا یه کار فرض کنی بدون هدف یه بچه انجام بده یا یه آدم معمولی ممکنه کمتر از مذمتش کنه، بچه که میگن اصلا بالغ نیست چیز نمیفهم، اما مثلا یه آدم فرض کنی بی سواده، یه آدم مثلا غیر مهمی یه کار عبس انجام بده خیلی مذمتش میکنن و میگن این کار خوبی نیست، ولی یه آدم دانشمند، یه آدم با تقوا یه کار علکی انجام بده بدون غرض یا با غرض بد خیلی مذمتش میکنن، آقا از شما انتظار نداشتیم چه کاری بود شما کردی؟ آخه هدفتون چی بود؟ آخه چرا این کارو کردی شما؟ بیشتر مذمت. حالا شما برید بالا، برید بالا، برید بالا تا برسیم به خدا. خدایی که حکیم مطلقه، خدایی که عالم مطلقه، خدایی که قادر مطلقه. این اگر بیاد یه کار بدون غرض انجام بده یا یه غرض چی، این خیلی بیشتر مذمتش میکنه. یعنی هرچی حسنات الابرار سیئات مقربین دیگه، هرچی طرف مقامش بالاتر باشه، علمش، ای وای این شالشتم میشه، بالاتر باشه، عرض به خدمت شما که بیشتر مذمت میشه و این نشون میده که برای وقتی به خدا میرسیم مذمتش خیلی بیشتره. که عرض به خدمت شما که صغرا یه امر بدیهیه، یعنی این که به اصطلاح کار بدون غرض به اصطلاح قبیحه، این اصلا دلیل نمیخواد، این یه امر بدیهیه و به اصطلاح هر عاقلی نمیفهمه. و تازه فقط هم این نیست که غرض داشته باشه، غرضش هم باید غرض خوب باشه، غرض بد باشه باز مذمتش میکنن. بنابراین به نظر میرسی که اصلا ما دلیلی نمیخوام. لذا ما اونجا گفتیم در بحث آیات قرآن، در روایات گفتیم اینا همشون ارشاد به حکم عقله، عقل بدیهی اونم. و اینجوری نیست که مثلا این آیات و الا خب ممکنه به آیات اشکال بکنیم که این مثلا فرض بکنید میشد این اشکالا رو بکنیم دیگه، مثلا بگیم که خب اصلا آیه میگه که خدا این کارو میکنه، خب حالا میکنه، ما که اینا نمیخوایم اثبات کنیم، ما میخوایم بگیم باید بکنه. قاعده میخواد وجوب رو بگه، قاعده گفتی من منظور از معلل بودن افعال الهی به اغراض یعنی وجوب غرض در فعل الهی، منظور اینه. خب حالا قرآن آیات گفت که خدا این کارو کرده، ولی ما چی گفتیم؟ گفتیم لحن بسیاری از آیات مثلا با استفهام انکاری، با استفهام به اصطلاح آیا فکر میکنید خدا اینجوری انجام میده، آیا مثلا، گفتیم این نشون میده که دیگران هم گفتن دیگه، عبارتشون آوردیم که این نشون میده که داره ارشاد به حکم عقل میکنه. یعنی فرضه که عقل میفهمه که فعل بدون غرض قبیحه، بعد خدا میگه آیا فکر میکنید من کار عوض میکنم و به سوی من بر نمیگردید؟ این تعابیر مختلفی که خوندیم، یعنی این تعابیر در واقع نشون میده که آیات یه امر تعبدی رو نمیگه، ولا یه تعبدی بود آیا شما اینجوری فکر میکنید؟ آیا خدا فعل بدون غرض انجام میده؟ آیا خدا فعل عبث انجام میده؟ میگیم نمیدونیم، اصلا آیه اصلا معنا نداره. اینا جایی میگن که طرف مقابل اینو میدونه، ارتکازن اینو توجه داره، میگه آیا با، میگیم نه دیگه خدا که، پس من یه هدفی دارم، هدفم مثلا در معاد معلوم میشه، شما برمیگردید و انکم الی اینا مثلا چی. خب پس بنابراین ما حرفمون اینه که ادله رو گفتیم، ادله عقلی رو گفتیم، ادله نقلی رو گفتیم، اکثر اینا رو هم تصحیح کردیم، اشکالا رو جواب دادیم، اما در این حال به نظر ما نیازی نیست که من عرض کردم اون دلیل اول هم همینه میخواد بگه. دلیل اول که گفت که عبس بودنه همینه میخواد بگه، میخواد بگه که در واقع فعل خدا اگر غرض نداشته باشه عبسه، عبس قبیحه. شما مثلا این واژه عبس رو بردار، فعل خدا اگر غرض نداشته باشه قبیحه، حالا اسمشو میخوای عبس بذار، اسمشو میخوای عرض به خدمت شما باطل بذار طبق بعضی آیات، میخواید لحف بذار، میخواید لعف بذار، تعابیر مختلفی که بود، اصلا هیچ کدوم اینا رو نگید. کسی که فعل، این دیگه ارتکازیه، اینو ما میگیم دیگه، این اصلا استدلالی نیست. شما نگاه کنید مردم برای اینکه ببینید این اینجوریه، یک کسی که فعل بدون غرض انجام بده همه مذمتش میکنن، یا با غرضی که عقلایی نباشه.
بفرمایید.
به چی؟
یه قاعده جدا دیگه جا نداره انگار به عنوان یه قاعده جدا بهش نگاه کنیم، بره تحت همون حساب طبقه.
خب میره دیگه، اصلا تمام قواعد عدل الهی همش میره سیل حسنق و عقلی. لطف همین جوری بود، اصلا همین جوریه، این قاعده هم همین جوریه. لذا گفتیم و بعضی هم گفتن تو بحث حسنق که حسنق یه قاعده نیست، قاعدت القواعده حسنق. شما حسنق قبول نکنید چهار تا از اصول دین رو باید بذارید کنار، چون تمام استدلال هایی که در این اصول به اصطلاح اثبات میشه یا مستقیم یا غیر مستقیم به حسنق برمی‌گرده. اول بحث این قاعده هم گفتیم ما ادعامون در واقع اینه که این قاعده هم ذیل حسنق میره، یعنی این ذیل اون ما میگیم عقل افعال خوب و بد دارن، عقلم میفهمه این خوب و بد و بعضی جا یکی از اونا همین جاست که فعل بدون غرض قبیح هست، یکی از مصادیق اون حسن و قبه. بنابراین بله همین جوریه. خب حالا کبرا رو از کجا میاریم؟ صغرا اینه که فعل بدون غرض قبیحه، خب این که تموم نیست، کبرا هم میخواد. کبرا اینه که و خدا فعل قبیح نمیکنه، این از کجا؟ ادله عدل، ادله عدل، ادله عدل میگه که خدا فعل قبیح انجام نمیده. اونو دیگه ما الان بحث نمی کنیم، کبرا به مربوط به عدل. بنابراین اینجا در واقع ما یک استدلالی داریم، صغراش بدیهیه، کبراش رو در ادله عقل، ادله عدل اثبات کردیم، نتیجه همون نتیجه ماست. بنابراین اون صغرا که بحث این هست که فعل بدون غرض قبیح هست، این بدیهیه. حالا کبرا هم که در بحث عدل برداشتن، تعریف عدل یعنی تنزیه الباری عن فعل القبیح دیگه، و چون خدا عادله در واقع کار قبیح نمی کند، بنابراین خدا فعل بدون غرض انجام نمیده. خب پس ما در واقع دیدگاه مختار خودمون رو گفتیم با اون نکات، دلیلش هم گرچه اون عدل درستن همشون، آیات درسته، روایات درسته، اون ادله عقلی هم درسته، اما به نظر ما هیچ کدوم نیازی به هیچ کدوم از اون دلایل نیست. و این قاعده مثل اصل بحث حسن و قب یه قاعده بدیهی به این معنا که فعل بدون غرض عقلا و بل بداه قبیحه. و حالا خدا چرا انجام نمیده؟ چون خدا فعل قبیح انجام نمیده، فعل قبیح انجام نمیده یعنی عادله طبق اصطلاح متکلمین. اون حالا ادله عدل در جای خودش اثبات کرده. بنابراین ما استدلال اصلیمون اینه که در واقع پایش بداهته دیگه. اینجا هم فرقی بین افعال تکوینی و تشریعی که مثلا بگیم تو تشریعی قبول بکنیم تو تکوینی قبول نکنیم، یا بالعکس، یا مثلا تو بعضی افعال قبول بکنیم بعضی افعال مثلا بگیم اونایی که قرآن گفتن قبول کنیم اونایی که نگفتن، این حرفا دیگه نمیاد، بحث کلیه و بدیهی هم هست. خب این هم نکته بحث دوم. اون بحث اول تتمه بحث دیدگاه مختار بود و بحث دوم هم که دلیل اصلی ما در مورد این قاعده این دلیله که همون دلیل اول گفتیم، دلیل اول عقلی به همین اشاره داره. خب بحث بعدی آثار قاعده است. دست شما در نکنید. آثار قاعده است که ما در مورد آثار قاعده میخوام عرض بکنم که بعد از حسن و عقلی به نظر میرسه که، یعنی ما در این قاعده به این نتیجه رسیدیم که قبلا هم به این نتیجه رسیده بودیم در ضمن بحث از قاعده لطف و به خصوص اصله، ولی اینجا بیشتر اینو توجه پیدا کردیم که مثلا بی خود رو لطف اصله اینقدر گرد و خاک شده و قاعده بعد از حسن و این قاعده است. حتی از تاریخی هم اینه، منطقا هم همینه، قبلا اینو بحث کردیم، یعنی اول شما حسن و قبه بحث میکنید، بعد میگی افعال غرض دارد، بعد بحث میکنید که این غرضه لطفه و اصلحه. اصلا اصلح به معنای عامش که شامل لطفه میشد، اصلا بر این اساس مطرح شد که وقتی افعال خدا غرض دارد پس این غرضه چی باید باشه. یه عده گفتن صلاح، یه عده گفتن اصلح، بعدن اصلح را تبدیل کردن به اصلح در دین، اصلح در دنیا، و اصلح در دین شد لطف، اصلح در دنیا شد اصلح، اصلح به معنای دوم. یعنی اصلا این بحث قاعده لطف که ما مثلا بعد از قاعده حسن خوب این دوتا رو بحث کردیم دیگه. این نباید اینجوری میشد. ما بعد از قاعده حسن خوب باید قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض رو بحث میکردیم، بعد از این دوتا باید بحث لطف اصلح رو بحث میکردیم. از نظر آثار هم اگه نام نگاه بکنیم میبینیم که آثاری که این قاعده داره هم خیلی آثار زیادیه. یعنی ما متکلمان ما تقریباً که نه تحقیقاً در هر چهار اصل از اصول دین به این قاعده تمسک کردن. یعنی هم در عدل، مباحث عدل استناد شده، هم در مباحث نبوت، هم در مباحث امامت، هم در معاد. یعنی در چهار تا از اصول دین به این. حالا ممکنه بعضی استدلالای اونا رو ما قبول نداشته باشیم، بعضیش قبول داشته باشیم، اما به هر حال این جایگاه در واقع این قاعده رو نشون میده که عرض به خدمت شما که در چهار تا از پنج تا اصول دین ما از این قاعده استفاده شده تو مباحث مختلف، که حالا ما مهمترین اون موارد رو عرض میکنیم.
در فروع دین و فقه هم استفاده میکنن از این، هم در اونجا تو میفرمایید
ببینید در فروع دین دو معنا داره. یکی بحث تکلیفه که حالا این خود تکلیف یعنی فروع دین، تکلیف یعنی شریعت دیگه، خودش تو عدل بحث میشه. اتفاقا یکی از جاهایی که استناد شده به این قاعده هم بحث تکلیفه. حالا عرض میکنم اولین مورد هم که میخواییم بگیم اتفاقا همینه.
اون بحث کاربردیش که میگن احکام معلل به بحث تشریعیش ممکن در واقع تو بحث فقه و اصول مطرح میشه.
بله، حالا اونم ممکنه بحث بکنیم، ولی الان فعلا اصل تکلیف رو میخواییم بحث بکنیم.
مثلا میگم این فعل مصلحتی داشته، چون بدون غرض که نمیشه، این مصلحتی داشته، مثلا اینقدر از مصلحتش اینجا استیفا شد، مثلا یه بس استدلال میکنه اصولی به همین.
بله، بحث مصلحت سلوکی و اینا که شیخ انصاری مطرح کرده،
مختلف مطرح میشه اصول
از این. بله اونم بله اونم هست، اونم هست. فعلا ما حالا این اصول دین رو بریم جلو، فعلا کتابای کلامی، بعدا ان شاء الله رسیدیم اون موارد هم یه اشاره میکنیم ان شاء الله.
احساس هم میشه که یعنی خود اون کسایی هم که بحث میکنن هم نمیدونن این واقعا که کسی مثلا 10 سال هم اصول خون دیدن نمیدونه از کجا اومده.
بله 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 این هست، همین جوریه. این خیلی توجه ندارم به این، خیلی بحثا. این آقای چیزیه، کتابی یا همکنه این آقای زیایی فر کتاب نوشته، مبانی کلامی، کتاب قطوری هم هست، شاید 1000 صفحه باشه، مبانی کلامی اجتهاد، حالا اسم دقیقش یادم تمام چیز. خیلی یعنی مباحث فقهی اصولی خیلی یعنی هزاران مورد آورده که این مبتنی بر این قا مثلا بحث کلامی، این مبتنی بر این بحث کلامی. آره عرض. حالا خود ایشون هم البته تو اون کتاب نسبت بعضی مباحث کلامی تقریر درستی ارائه نداده نسبت کلامی، چون برای کار اصلیش فقه اصوله دیگه، ولی خیلی قشنگ اینا رو جزئی، یعنی معلومه که خیلی وقت گذاشته این کتابای فقهی رو گذاشته جلوش، ریز به ریز یه دونه یه دونه صد به صد خونده، یا اینجا لازمش این قاعده کلامی، این نظریه کلامی، این مطلب کلامی، مثلا خیلی زحمت کشیده. علی رغم اشکالاتی که حالا از جنبه‌های کلامی داره کتابش، اما این که استقراء اینجوری کرده، اینقدر دقت کرده، بعد برای هر مورد از کتاب‌های مختلف فقهی، کتابم نیست، کتاب‌های مختلف، این همه کتاب میگم قطوریه. فکر کنم کتاب سال هم نمار شده، زحمت زیادی کشید. نه اون اصلا اینجوری نیست، اون یه حال هوایی، بیشتر بحث هرمنوتیک و بحث روشی. اما ایشون نه، بحث محتواییه، رفته کل محتوای فقه و اصول دیده و دقت کرده و موارد پیدا کرده یکی یکی. ایشون بحثای کلی کرده، ایشون وارد جزئیات شده و بحث مفصل. عرض به خدمت شما که خب ما الان بر اساس اصول دین میریم جلو. یعنی اول اون موارد مهم هم در واقع مطرح میکنیم، اونایی که اول عدل رو بحث میکنیم، یعنی آثار این قاعده در عدل، بعد نبوت، بعد امامت، بعد ما. اما العدل، خب در عدل هم چند تا بحث مهم هست که به این قاعده استناد شده. یکی از اونا وجوب تکلیفه. خب میدونید وجوب تکلیف خیلی بحث مهمیه تو کلام. اونایی هم که بحثای تاریخ کلامی میکنن و معتقدن که قبلا نظر مکدرموت هم آوردن تو بحث لطف اصله که اساسا بحث تکلیف بود که باعث شد که متکلمان فکر کنن که آیا این تکلیف غرضی دارد، اصلا چرا خدا تکلیف کرده. تکلیف که اذیت انسان هست، چون اونا یه فکری داشتن که خدا همش به انسان باید سود برسونه و فلانه، چرا تکلیف کرده. اون این بحث پیش اومد که اصلا چرا داره نداره، غرض داره نداره. بعد تکلیف کرده برای بحث لطفی شما در ارتباط با تکلیف. به هر حال بحث تکلیف بحث مهمیه در علم کلام و این جنبه در واقع کلامی شما اینجا بحث میکنیم. مصادیق تکلیف رو کار نداریم، بحث میکنیم که اصلا خدا چرا تکلیف کرده، چرا تکلیف کرده، یعنی غرضش چی بوده، آیا تکلیف واجبه یا حسنه. حسن با واجب فرق میکنه، که یه فعل حسن باشه و واجب نباشه و دلایلش چیه. و این خب تو همه کتابای کلامی هست دیگه، بس کتابای قدیمی البته، نه کتابای جدید. بس تکلیف هست. خب حالا متکلمان در اثبات وجوب تکلیف، چون مهمترین بحث اینه که اثبات کنن که اصلا تکلیف واجبه، بعد حالا بحث این. خب از ادله استفاده کردن، از جمله اونها قاعده نقض غرض که مبتنی بر اینه که فعل خدا غرض داره. خب اونها در واقع چی میگن در اینجا؟ اونا میگن که، متکلمان میگن که مولا یه غرضی داره و به اصطلاح تکلیف محصل غرض مولاست و چون به اصطلاح تکلیف باعث میشه غرض مولا در واقع تحقق پیدا بکنه، لذا تکلیف هم واجبه، چون خدا غرضی دارد که اون غرضه باید محقق بشه. پس این متوقف بر تکلیفه، پس تکلیف هم باید محقق بشه، یعنی با وجود تکلیف پس باید خدا تکلیف بکنه. چرا؟ چون اگه نکنه نقض غرض. لذا این استدلال به صورت کلی اینه که تکلیف محصل غرض مولاست، یعنی با تکلیف غرض مولا تحقق پیدا میکنه. کبرا اینه که هر کاری که محصل غرض باشه بر خدا واجبه و نتیجه اینه که پس تکلیف بر خدا واجبه. این یکی از استدلالهای در واقع متکلم. اما در مورد صغرا، چرا تکلیف محصل غرض مولا؟ اصلا غرض مولا چیه که تکلیف محصله؟ گفتن که غرض خدا از آفرینش بندگان انسان‌ها اینه که انسان‌ها رو به کمال برسه. حالا این کمال با عبادت به دست میاد، ما خلقت الانسان از جنه الا لیعبدون، و این تعابی. ولی در ما نهایت اون عنوان کلی که ما میتونیم بگیم غرض خدا از خلقت، از آفرینش انسان‌ها اون بوده، اینه که انسان‌ها به کمال برسه. و کمال هم چون از طریق عبادت میفرمان ما خلقت الانسان از جنه الا لیعبدون. خب از طرف دیگه رسیدن به کمال متوقف بر یک برنامه است، یک دستورالعمل، یک برنامه جامع که شما بر اساس اون به کمال برسید. کمال که همینجوری که به دست نمیاد، خدا ما را آفریده ما به کمال برسیم. حالا چجوری به کمال برسیم؟ ما میخوام به کمال برسیم، خدا ما آفریده ما را ما به کمال برسیم. خب این متوقف بر یک برنامه است، برنامه دستورالعمله که ما به اون عمل بکنیم به کمال برسیم. خب و از طرف دیگه باز این برنامه جامع رو عقل انسان نمیتونه بهش برسه، عقل انسان محدوده، نمیتونه همه مساله، همه آثار رو در نظر بگیره و بفهمه. بنابراین باید خداوند اون برنامه جامع رو بده. اون برنامه جامع چیزی جز تکلیف نیست، بنابراین خدا باید تکلیف بکنه ما رو، واجب است ما رو مکلف بکنه. چرا؟ چون خدا هدفش اینه که ما به کمال برسیم به کمال رسیدن هم متوقف بر تکلیف و برنامه جامعه، برنامه جامعه هم از طریق تکلیف بیان میشه و واجب میشه. بنابراین واجب از تکلیف، چرا؟ برای اینکه غرض خدا محقق میشه. پس اگر خدا تکلیف نکنه، یعنی چیزی را که محصل غرض خودشه رو به وجود نمیاره، یعنی نقض غرض کرده. نقض غرض هم قبیحه، یعنی خدا ما را آفریده برای یه غرضی، اون غرض هم متوقف بر تکلیف، تکلیف نمیکنه، خب قبیحه دیگه. بنابراین به اصطلاح واجب است که خداوند تکلیف بکنه. این راجب صغرا. راجب کبرا که عرض به خدمت شما این بود که هر کاری که محصل غرض باشه بر خدا واجبه، اون هم عرض به خدمت شما اصلا کبرا همین قاعده است، همین قاعده ماست. هر چیزی که محصل غرض باشد واجب است. یعنی چی؟ یعنی خداوند و طبق غرض باید داشته باشه و طبق غرضش هم باید عمل کنه و مقدمات غرض رو هم باید انجام بده. اما قاعده ماست، بر اساس قاعده ما در واقع این کبرا شکل میگیره. چرا؟ چون اگه شما این کبرا رو قبول نداشته باشید، بگید که کبرا این بود، هر کاری که محصل غرض باشه بر خدا واجبه، بگید نه واجب نیست، هر چیزی که به اصطلاح چیز غرض واجب نیست، یعنی چی؟ یعنی خدا طبق غرضش لازم نیست عمل بکنه. یعنی غرضش یه چیزه، عملش یه چیز دیگه است. یعنی طبق اون غرضه نمیره جلو، بدون اون غرض داره میره جلو. و این خب درست، در حالی که ما میگیم طبق غرضش هم که فرض کردیم کماله، پس کمال هم که فرض کردیم متوقف بر تکلیفه، پس باید تکلیف انجام بده. اما حالا شما اگه بگید که اصلا چی گفته خدا غرض داره، افعال خدا غرض داره، اصلا این استدلال دیگه اصلا به هم میخوره. تمام این استدلال بر اساس غرضه که خدا باید طبق غرض عمل بکنه، غرضش هم که عرض به خدمت شما کماله، این کمال هم متوقف بر تکلیف، پس باید تکلیف بکنه تا اون غرضه تحقق پیدا بکنه، چون خدا طبق غرض داره کار انجام میده. برای اگه کسی بگه نه خدا اصلا غرض نداره، افعال خدا غرض نداره، اصلا این استدلال دیگه معنا نداره.
کبرا اینه که هرچی محصل غرض واجبه، این همه قاعده ماهه، ممکنه کسی بگه این بازی دو تایه، یعنی یکی این که ممکنه که من غرض دارم برای این فیل، ولی اون موقع که موقعش میشه مثلا این غرض رو محقق نمی کنه،
باز خلاف غرض،
یعنی میشه غرض عمل نکرد، یعنی غرض داشتم ولی الان عمل نکرد، خود اینم مثل نقض غرض، نقض غرض خیل از
فرضش غرض فرضش غرض دیگه، یعنی میگه غرض باشه، یعنی متوقع، یعنی بحث اینه که غرض باید باشه، طبق غرض هم باید عمل بکنه، یعنی خدا هم غرض داره هم طبق غرض هم، یعنی لوازم غرض هم باید انجام بده، ولو نقض غرضه و نقض غرض قبیحه. یعنی اگه شما غرضا بردارید اصلا کلا این استدلال میره رو هوا دیگه، موضوع میشه، اصلا غرضی نداره که تو بخوایم بگی محصل غرض واجبه. دو تا نکته است، بله خدا غرض داره، طبق غرضش باید عمل بکنه. اصلا غرض یعنی چی؟ غرض یعنی اون چیزی که بر اساس اون خدا عمل میکنه. اصلا اگه طبق غرض انجام نده، انگار که غرضش نقض کرده دیگه، انگار غرض نداره. برای همین میگیم نقض غرض قبیحه دیگه. شما یه غرضی داری اما طبقش عمل نمیکنی، یعنی در واقع انگار تناقضه. شما یه غرضی داری اما غرضی نداری. اصلا غرض چیه؟ یعنی اون چیزی که کار برای خاطر اونه، حالا شما طبق اونو نقضش میکنید، یعنی یک کاری انجام میدید طبق اون نیست، نقض میکنه اونو، پس معلومه اون غرضت نیست دیگه، داری غرضت رو نقض میکنی، یعنی این که یعنی عملا دیگه، در حالی که غرض واجبه، غرضش هم فرض کردیم که کمال انسان هاست، این هم متوقع بر تکلیفه. خب عرض به خدمت شما، حالا متکلمان اینو مثلا مرحوم لاهیجی اینجوری توضیح داده، البته یه خود مفصل توضیح داده، یعنی چون فارسی هم هست من دیگه اینا رو نگفتم، عباراتی که میخونم میبینید این که چرا تکلیفه. یه چیزای دیگه هم مثلا میگه ما عقل داریم، شهوت داریم، این باید این او کنترل بکنه اونو به اصطلاح، و اینو ما چجوری انجام بدیم خدا میدونه. اینا دیگه توضیحات مطرح، کلیتش همین بود که عرض کردم. حالا من میخونم عبارتش. ایشون میفرماید دلیل دیگر بر حسن تکالیف شرعی آن است که نفس ناطقه مجرد است و صاحب قوتهای مختلفه متضاده که اعظم آنها عقل است. یعنی در واقع میخواد توضیح بده که چرا تکلیف مقدمه کماله. اینو میخواد توضیح بده. یه انسان قوای مختلف داره، مهمترینش عقل و شهوته که به یکی مستعد تحصیل معرفت الهی و استحقاق قرب و جوار رب العالمین است که همون کمال که ما گفتیم، و به دیگری مهیای محافظت بر امور بدن، غذا میخوره بالاخره میل داره، معادات و منافات چی؟ تمام بدن. و شهوت هم برای اینه که اون نیازهای بدن برآورده بشه، اما عقل برای اینه که به کمالات و سعادت و اینا برسه. و معادات و منافات میان این دو قوه در نهایت ظهور. خب اینا هم در مقابل همند، چون گاهی شهوت یک چیز رو برای بدن میخواد که مخالف اون به سعادت رسنه، مثلا غذای حرام میخواد بخوره، این جلوی سعادت انسان رو میگیره. و سایر قوا بعضی جنود و اعوان عقلند و بعضی جنود و اعوان شهوت، و به ضربی از تدبیر ممکن است رد طایفه دوم از قوا از معادات به اعانت و امداد قوت عقلی. ما میتونیم با یه کارهایی اون شهوت و اون جنود شهوت را، حالا بگیم جنود جهل مثلا، اینا بیاریم در تابع عقل بکنیم، برعکس هم ممکنه، بدون آنکه ضرری در غرض اصلی این طایفه که حفظ نظام بدن از متصرف شهوت کارشو، یعنی حفظ بدن انجام میده، اما در مسیر عقل هم هست، غذا میخونه اما حرام نیست، حلاله. و به اهمال این تدبیر برگردد و نه ببخشید افتاد یه چیزی بدون آنکه داریم و اقل مراتب اعانت ادامه شده. و اقل مراتب اعانت آن است که معارضه با قوه عقلی نکنم. میگه حالا اگرم کاملا گوش نمیده لاغر مخالفت نکنه. و وی را غرض اصلی خود، وی را از غرض اصلی خود باز ندارند. غرض اصلی عقل که اون سعادته، حداقل مخالفت نکنه شهوت با اون. و به اهمال این تدبیر برگردد طایفه اول به اعانت و خدمت طایفه دوم. اگه این اهمال صورت بگیره اینجا برعکس میشه قضیه، یعنی اون عقل و جنود عقل میان تابع شهوت میشن، و به حیثیتی که عقل بالکلی از غرض اصلی خود باز مانه. حالا اون غرض اصلی چی بود؟ اون بالا گفت، حالا دوباره میگه و از استحقاق جوار رب العالمین محروم گردد. عقل تابع شهوت شده دیگه، اون هدف اصلیش که تقرب به خدا و کمال و ایناست دیگه محر نمیتونه برسه. و حالا که غرض اصلی از وجود انسان تحصیل استحقاق مذکور از استحقاق جوار رب العالمین، که خودش میگه که کمال و سعادت حقیقی اوست، که گفتیم کمال، کمال و سعادت حقیقی همون جواره. و غرض از قوه شهوت که موجب حفظ وجود تعلقی است، اینا تونتون دیگه بریم جلو، نیست مگر اینکه او را در مدت وجود تعلقی میسر شود تحصیل استحقاق مذکور. میگه شهوت گذاشته برای اینکه این بدنه حفظ بشه، روح که فعلا تعلق گرفته به این بدنه تو این مدت بتونه مسیر کمال ادامه بده. و کیفیت تدبیر مذکور ضبط قوای شهویه است از میل به احد طرفه افراد و تفرید، که یکی موجب اضرار قوه عقلیست و دیگری معدی فوت غرض مطلوب از خود، که آن نیز منجر شود به فوت غرض قوه عقلی. خب و ضبط مذکور مقدور اکثر عقول، بلکه بر وجه کمال میسور هیچ عقلی نیست. میگه اون راههایی که ما بتونیم عقل اساس بشه، شهوت تابع اون بشه و ما در اون مسیر کمال بریم جلو، اون فوت و فنشو، اون قواعد و اصول و مبانی و دستوراتشو، یا بگیم اکثر مردم نمیدونن، بلکه به صورت کامل یعنی اون برنامه جامع رو هیچکی نمیدونه. پس لابد است از تعریف الهی که در ضمن اوامر و نواهی که تکلیف مشتمل بر آن است متحقق تواند شد. پس خدا باید از طریق تکلیف این مسیر رو و این قواعد و این اصول و این برنامه که حالا ما گفتیم برنامه جامع رو از طریق تکلیف واجب بکنه بر ما. پس اخلال به تکلیف، حالا اگه نکنه چی پیش میاد؟ نقض غرض باشد که رسیدن انسان است به کمال حقیقی خود و نقض غرض قبی. اگر خداوند در واقع با یعنی تکلیف در مسیر کمال، کمال هم غرض خداست و اگه این کار نکنه نقض غرض میشه، نقض غرض هم قبیه، پس باید این کار بکنه. پس تکلیف لا محاله واجب باشه. عربی بود چقدر راحت در بود. خیلی. مرحوم نوری طبرسی اینجوری میگه: عرض به خدمت شما که صاحب کفایت موحدین، تقریبا تو همین فضا، دلیل دوم بر وجود تکلیف آن که اگر واجب نباشد تکلیف، هر آینه لازم خواهد آمد نقض غرض، بلکه لزوم لغویت و عبث، که همون غرض نبودن غرض، زیرا که غرض اصلی و مقصود حقیقی از خلقت انسانی همان قابلیت و استعداد اوست برای کمالات و سعادت ابدی و آن که قابل شود از برای جوار رب العالمین، همون تعبیرها رو به کار برد، و حصول این غرض ممکن نیست مگر به توسط تکلیف که سبب است از برای حصول قابلیت و موجب است از برای حصول سعادت ابدیه. فلولا وجوب و تکلیف، این هم یه جور فارسی دیگه، للزم ان یکون سبحانه و تعالی ناقضن لغرزهی و ان یکون فعله عبسن و لغون و هو تعالی ان ذالک علوا کبیرا. این عربیش خیلی روشن‌تر بودن این سطر آخر از فارسی ها. حالا علامه هلی هم اینو من سری دیگه بگم، حداقل این اثر رو بگذاریم، علامه هلی هم این رو با یه بیان دیگه بیان کرده. ایشون میگه که عدم وضع تکالیف موجب میشه که انسان به سوی زشتی ها سوق پیدا بکنه و در نتیجه نقض غرض پیش میاد که انسان به سوی کمالات و خوبی ها باید بره. این شرح این استلافت نفس شرح باب هادی عشر، بله مفتاحال شرح باب هادی عشر، منتها شرح چیز دو تا شرح، چند تا شرح زیاد داره ولی اون دو تا معروف تره، اون شرحی که ابوالفتح بن مخدوم اون شرح. ان لم یکن تکلیف واجبا لکان الله تعالی مغریا بالقبیح ای دائیا علیه، اگه تکلیف واجب نباشه خدا ما رو در واقع سوق داده به سوی قبیح. چرا؟ حیث و خلق الشهوات، خلق الشهوات نفسانیه فی طبیعت الانس و الجن، خب شهوات در انسان و جن آفریده، و یل میل لقبی، شهوات هم میل به قبیح داره، و نفور عن الحسن، از حسن میخواد دوری کنه به سمت قبیح بره، المستدیان لفعل القبیح و ترک الحسن، که مستدی انجام کار قبیح و ترک حسن، ولا شک ان خلق ما یستدعی فعل القبیح بله و ترک الحسن من غیر زجر و منع عنهما یقاوم المیل و نفور الطبیعین طبیعیین و یغلب علیهما اقراء و بعث علی القبیح، و شکی نیست که خدا اگه دعوت بکنه به فعل قبیح، گفت اگه تکلیف نکنه در واقع خدا دعوت کرده، سوق داده انسانها رو، پس تکلیف نکنه یعنی دعوت کرده، دعوت بکنه به فعل بدون اینکه مانع هم بشه بلکه سوق بده ما رو، این چه کار میکنه؟ این ما رو به سمت چیزای منفی در واقع سوق میده، و بعث علی القبیح ما رو به سمت افعال قبیح سوق میده، و اقراء علی القبیح قبیح، و اینکه خدا ما رو سوق بده به سمت قبیح این هم قبیحه. فلا بد من زاجر یم نوزالی و یغلب علی و هو تکلیف، پس بنابراین خدا یک زاجری میخواد که به اصطلاح این کار رو انجام بده، اون تکلیفه، تکلیف میاد و مانع میشه، میگه این کار نکن، این کار بکن، این کار... یعنی مانع میشه از این که ما بریم به سمت شهوات و بریم به سمت کارهای بد. و غرض خدا هم اینه که، یعنی این فرضم هست که غرض خدا هم اینه که ما به سمت خوبیا بریم، به سمت کمال بریم، و این تکلیف این کارو میکنه، و اگر نکنه برعکس میشه، ما به سمت بدی ها میریم، و اقراء به قبیح هم قبیحه. خب دیگه عرض به خدمت شما آسان شد، و این اولی مورد رو که بحث تکلیف بود در بحث عدل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.